کتاب صوتی محمد مهدی، تهیه کننده و کارگردان محمد لطفی آزاد، ناظر پروژه حامد شبخیز، گویندگان علی قاسمزاده، آیدا عطارد، صدا بردار محمد لطفی آزاد، تهیه شده در سازمان بسیج هنرمندان استان آذربایجان شرقی.
علیرضا خانی سال 1339 در خانواده‌ای متدین و مذهبی در شهر تبریز پا به عرصه گیتی نهاد. با تمام عشق و علاقه‌ای که به اهل بیت بلخص امام حسین داشت، زندگیش را شور و حال حسینی بخشید. زمزمه‌های عاشورایی و نوحه‌های کربلایی او نشان از سینه سوخته و لبریز از عشقش داشت. بعد از سپری کردن دوره راهنمایی در هنرستان صنعتی در رشته برق مشغول به تحصیل شد. بعد از اخذ دیپلم، عشق الهیش مسیر حرکت او را به سوی حوزه‌های علمیه تغییر داد. به همین منظور وارد حوزه علمیه تبریز شد و در مدرسه طالبیه و ولی عصر عجل الله مشغول به تحصیل شد. مراحل کسب علوم حوزوی را با سرعت پشت سر نهاد. در طول این مدت با مبارزان انقلابی همراه بود و در جلسات آنها شرکت می کرد. به تمامی دستوراتی که از جانب امام صادر می شد جامعه عمل می پوشانید. جهت تکمیل دروس و کسب علم زادگاه خود را به مقصد قم ترک کرد. در جریان فتنه حزب منفور خلق مسلمان در تبریز به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرده، نقش فعالی در بیداری اذهان مردم در معرفی این حرکت انحرافی ایفا نمود. در تعطیلات تابستانی حوزه به تبریز برمیگشت و همراه با تبلیغ به تشکیل کلاس‌های عربی، آموزش قرآن و اصول و عقاید همت می گماشت. با تربیت شاگردانی همچون ابازر جودت، علیرضا جهانی انور و نادر محمدیان، آنها نیز لباس طلبگی پوشیده و راه خونینش را ادامه دادند. وقتی که آتش جنگ شعله‌ور شده غرب و جنوب غرب کشور اسلامی آماج حملات کور دشمنان قرار گرفت، داوطلبان حوزه را به مقصد جبهه ترک کرد و عازم سوسنگرد شد. 9 ماه مسئولیت فرهنگی آن منطقه را به عهده گرفت. با تشکیل مراسم نماز جماعت، دعای کمیل، پخش نوار، مجله و کتاب در سنگرها، در بالا بردن رویه معنوی و رزمی رزمندگان، نقش به سزای ایفا نمود. در زیر آتش دشمن نماز جماعت را در مسجد سوسنگرد برپا داشت. در عملیات طریق القدس دست به سلاح برد. همگام و همراه با رزمندگان به سوی دشمن بعثی حمله ور شد و در تاریخ 8/9/1360 با انفجار یک مین به همراه موج انفجار به هوا پرکشید. پیکر خونینش پاره پاره گشت و پس از تشییع در گلزار شهدای مارالان دفن گردید.
در دوران کودکی مظلوم بود، ساکت، آرام و حرف گوش کن. هر کاری از او می‌خواستیم تا انجام دهد می‌گفت چشم. با اینکه سن کمی داشت، اما از فهم و شعور والایی برخوردار بود. همه اینها از الطاف خدا بود که به وی عنایت شده بود. بالای پشت بام می رفت و از آن می گفت. صدای الله اکبر در محل می پیچید.
از کودکی علاقه شدیدی به امام حسین و ائمه اطهار داشت. در روزه‌ها و مجالس اهل بیت شرکت می‌کرد. ذاتاً آدم شجاعی بوده، از صدای خوبی برخوردار بود. به خاطر داشتن صدای خوش و علاقه‌اش برای نوح خانی و اذان گفتن، از آوان کودکی در هیئت موکب تبریز شروع به خواندن روزه امام حسین علیه السلام نمود. قبل از انقلاب بنی احمد نماینده تبریز بود. روزی که قرار بود بیاید تبریز با چند نفر از بچه ها رفته بودیم فرودگاه. همه از بنی احمد تعریف و تمجید می کردند. هواپیما فرود آمد و بنی احمد پیاده شد. تازه رسیده بودیم که دیدیم از پشت ماشین صدای شعار می آید. با آمدن پلیس ها فرار کردیم. به محله که رسیدیم همه همسایه ها درباره شعارهای مرگ بر شاه فلانی و فلانی محمد مهدی صحبت می کردند. زمان انقلاب که 16 ساله بودیم در مجالس مختلف مذهبی شرکت می کردیم. یک بار به یکی از این مجالس رفتیم که در آن استادی عضو انجمن حجتیه که با رژیم پهلوی در ارتباط بود صحبت می کرد. ما بین صحبتهایش گفت سعی کنید خودتان را قاطی تظاهر کنندگان نکنید و از جلسه که بیرون آمدیم محمد مهدی گفت تمام شد. دیگر به این جلسه نمی رویم. پس از سعی و تلاش زیاد توانست کتابخانه‌ای در مسجد ایجاد کند. اولین کتابخانه‌ای بود که در محله مارالان راه اندازی شد. مجموعه کتاب‌ها به 200 جلد هم نمی‌رسید. تمامی کتاب‌ها را با هزینه شخصی خود خریداری کرده بود. بعدها تعداد کتاب‌ها تا 600 جلد هم رسیده بود. در محله ما فرد منافقی زندگی می کرد. یک بار که برای جاسوسی به مسجد آمده و متوجه جلسات قرآن ما شده بود، می خواست برود و گزارش بدهد. کنار محمد مهدی نشست و از او پرسید، بزرگ شما چه کسی است؟ محمد مهدی جواب داد، حضرت رسول اکرم. فرد منافق انتظار داشت، او در جواب بگوید که حضرت امام و او برود پیش ماموران ساواک. ولی محمد مهدی زرنگی کرده با این کار جلوی نقشه او را گرفت. قبل از انقلاب روزی آمد و به من گفت دایی جان، میخواهم جزو سربازان امام زمان باشم. برای اینکه امتحانش کرده باشم گفتم پسر، تو نمیبینی این روزها دیوار سرباز امام زمان کوتاه هست؟ آنها را گرفته، کتکشان زده، شکنجهشان میکنند. جواب داد، اتفاقا میخواهم در سختی ها و زیر شکنجه جزو سربازان امام زمان باشم. دیدم واقعا راهش را شناخته و از روی حساب حرف می زند. گفتم پسرم، خدا تو را به آرزویت برساند. روزهای خفقان قبل از انقلاب بود. محمد مهدی بعد از تمام شدن مدرسه می آمد مغازه. کنار من کار می کرد. یک روز رفته بودم بازار وقتی برگشتم دیدم عکس امام را روی شیشه چسبانده است. آن روزها کمتر می شد عکس امام را جایی پیدا کرد. با تمام اینها محمد مهدی واهمه ای از هیچ کسی نداشت. او عاشق امام بود. با گفتن نام امام زمان متحول و منقلب می شد. تا جایی که در اثر این عشق بی پایان نزدی یکی از مجتهدین قم رفته نام خودش را از علی رضا خانی به محمد مهدی مهدوی تغییر داد. آنهایی که او را در قم و جبهه دیده بودند با نام محمد مهدی مهدوی می شناختنش. سال 1356 بود. قیام 29 بهمن اتفاق افتاده بود. از مدرسه به خانه می رفتیم که دیدیم خیابانها طور دیگری است و می گفتند که مردم از مسجد قزلی بیرون ریختند و شیشه های بانک ها را شکستند و سینما ها را آتش زدند. با دوچرخه محمد مهدی رفتیم بازار تا اوضاع را از نزدیک ببینیم. بعد از دیدن آن منظره ها به من گفت که این مسئله ساده ای نیست که امروز و فردا تمام شود. این مسئله ادامه دار بوده، رژیم را سرنگون خواهد کرد. برف می بارید. صبح بود که برای خرید نان از خانه خارج شدم. چند قدمی رفته بودم که احساس کردم شخصی کنار دیوار منزل ایشان کز کرده است. کمی ترسیدم. جلوتر رفته دیدم یک نفر به حالت چنباتمه سرش را روی زانوهایش قرار داده همانطور خوابیده است. تکانش دادم. دیدم محمد مهدی است. با تعجب پرسیدم چرا اینجا؟ گفت راستش نیمه شب رسیدم. نخواستم اهل خانه یا بچه های مسجد را بدخواب کنم. نشستم اینجا تا هوا کمی روشن شود. قبل از اینکه اعلامیه‌های امام به دستمان برسد، محمد مهدی با حضور خود در جلسات سخنرانی از محتویات آن اعلامیه‌ها با خبر می‌شد. سپس می‌آمد برای ما نقل قول می‌کرد. با اینکه از طرف ساواک زیر نظر بود، اما طوری رفتار می‌کرد که بهانه‌ای دست ساواک ندهد. قبل از قیام 29 بهمن، محمد مهدی یک سری اعلامیه و نوارهایی از امام خمینی را با خودش آورد. گفت قضیه اینطور است که 40 روز قبل در قم اتفاقاتی افتاده است. آن هم به دلیل اهانت روزنامه اطلاعات به ساحت مقدس امام خمینی بوده است. آن زمان بود که ما نام امام را شنیدیم و فهمیدیم که منظور از امام چه کسی است. در قم چه اتفاقی افتاده؟ و حالا در تبریز چه خبر است؟ محمد مهدی تمام این قضایا را برای ما توضیح داد. از آن روز به بعد پیگیر مسائل انقلاب شدیم.
شبهایی که جلسه داشت دیر به خانه می آمد و یا اصلا نمی آمد. خیلی نگرانش می شدم. اوائل انقلاب مبارزین را می گرفتند و اذیت می کردند. روزی به او گفتم نکند نوارهای تو را هم بگیرند. گفت نه، نوارهای من اسلامی است. کسی نمی تواند چیزی بگوید. بعد نوارهایش را بر می داشت و با خود می برد تا در قبرستان به بچه ها درس بدهد.
یک دفتر جیبی داشت. در هر صفحه آن حدیثی از ائمه اطهار نوشته بود. سعی می کرد هر فردی که وارد کلاس می شود حداقل 40 حدیث را حفظ کند. بعد از کلاس حدیثی را می نوشت، معنی و مفهوم آن را توضیح می داد. می گفت سعی کنید آن را در زندگی خود پیاده کنید. فردی در محله من زندگی می کرد که دائم الخمر بود. روزی که همراه دوستان بودیم او را در خیابان دیدیم. آنقدر مست بود که نمی توانست سر پا بیستد. حرفهای مسخره‌ای می زد. ما به حرفها و حرکات او خندیدیم. به محمد مهدی گفتم چقدر حرکاتش خنده دار است. با چهره‌ای گرفته گفت من به او نمی خندم. به خودمان می خندم. شاید این مرد فردا توبه کند و خداوند ببخشدش و این خنده های ما به عنوان گناه برگردنمان بماند. یک بار که آمده بود مرخصی ما در مسجد بودیم. محمد مهدی شب رفت خانهشان و ما در مسجد ماندیم. صبح دیر بیدار شدیم و نمازمان قضا شد. او صبح نمازش را خوانده آمده بود مسجد. بچه‌ها در حال شوخی و خنده بودند. محمد مهدی عصبانی شد و گفت شما نمازتان قضا شده و حالا دارید می‌خندید؟ عوض این که ناراحت باشید. مدتی قبل از شهادتش برخوردهایش عوض شده بود. او دیگر همان مهدوی سابق نبود. حتی حالت نماز خواندنهایش نیز فرق کرده بود. وقتی به نماز می ایستاد گویی با تمام وجودش با خدا حرف می زد. عشق عجیبی به حضرت امام داشت. امام را به عنوان نائب امام زمان می دانست. تبعیت محض از ایشان را وظیفه خود می دانست و فرمایشات ایشان را نسب العین امور خود قرار می داد. اهتمام خاصی در رسیدگی به اوضاع فقرا و محرومین داشت. با اینکه از نظر مادی با حداقل‌ها زندگی می کرد اما هرگز از حال محرومین غافل نبود. با همین درآمد اندکی که داشت مخفیانه به نیازمندان کمک می کرد. از بصیرت سیاسی بالایی برخوردار بود. من جمله اوایل انقلاب ما شاهد التهابات فراوان سیاسی در نقاط مختلف کشور از جمله فتنه خلق مسلمان در تبریز بودیم که باعث انحراف خیلی ها شد. اما ایشان هیچ تردیدی در حقانیت امام نداشت. ملاکش امام بود و خط امام. بنابراین هر کس جلویش می ایستاد و اعتراضی داشت شدیداً با او برخورد می کرد. برخوردش هم از نوع برخورد فکری بود. صریحاً موضعش را می گفت. ابایی نداشت و ملاحظه هیچ کس را نمی کرد. اصل برایش ولایت فقیه بود. محمد مهدی را در سوسنگرد دیدم. از قبل نیز در قم با او آشنایی داشتم. شب جمعه بود و او در سنگری دعای کمیل می خواند. خیلی هم با حس و حال می خواند. نمازهایش نیز همین طور بود. سر نماز بسیار می گریست. جبهه، شبهای تاریک، سنگر و محمد مهدی، اینها کنار هم زیبا می درخشیدند. صفحه 42. سوسنگرد زیبا به شهری متروکه و خراب تبدیل شده بود. تصمیم گرفتیم هر دفعه یک نفر را از میان خودمان به عنوان شهردار انتخاب کنیم تا خیابانها را تمیز کند. می گفت مرا هم باید برای کار شهرداری انتخاب کنید. مسئول فرهنگی بود اما می رفت خیابانها را تمیز می کرد. در بیمارستان شیراز بستری بودم. خوابم برده بود. یک لحظه چشمهایم را باز کردم و دیدم یک نفر دارد از اتاق بیرون می رود. از پشت سر شناختمش. صدا کردم. آقای مهدوی. برگشت. خودش بود. گفت آمده بودم دیدنت، خواب بودی. دلم نیامد بیدارت کنم. گفتم این همه راه را از سوسنگرد تا شیراز آمده ای مرا ببینی؟ آن وقت به این دلیل که خواب بودم نخواستی بیدارم کنی؟ صفحه 44. از مرخصی که آمده بود آرم سپاه را از روی لباس نظامیش کنده بود. علتش را پرسیدم. گفت شاید کسی از من خوشش نیاید. نمیخواهم این آرم لکه دار شود. مقر من سوسنگرد بود. بعد از اینکه دشمن در آن سوی روزخانه مستقر شد، با عده‌ای از بچه‌های تبریزی همراه شدیم. داشتیم با اتوبوس می‌رفتیم سر مزار شهدا و دیدار حضرت امام. داخل اتوبوس آقای مهدوی نوحه‌ای ترکی با سبکی خاص خواند. من نیز سبکش را یاد گرفتم و نوحه‌ای برای بستان و شهدای آن شهر به همان شیوه خواندم. این اربعین دارم پیامی از شهیدان. صفحه 47. هم روحانی بود هم مددا. شب عاشورا رزمندگان در مسجد جامع سوسنگرد جمع شده بودند. حال و هوای خاصی داشت. محمد مهدی نوحه‌های ترکی می‌خواند و رزمندگان با شور و حال عزاداری می‌کردند. با حضور او و صدای آسمانیش عاشورای سوسنگرد رنگ دیگری پیدا کرده بود.
روزی به او گفتم درست را که تمام کردی حالا هم به فکر ازدواج باش. گفت پس باید قول بدهید دختر مورد قبول خودم را پیدا کنید. گفتم چطور؟ گفت از اولاد پیغمبر باشد، اهل جبهه و جنگ باشد، اهل لباس طلا و مادیات نباشد، در کوه و دشت کنار من باشد چون من سرباز هستم. اینها که تمام شد آخر سر گفت تا زمانی که جنگ هست نمیتوانم ازدواج کنم.
در خط مقدم، عمامه به سر، در حال توزیع روزنامه و فعالیت تبلیغی بود. به او گفتم عمامه سفید در خط مقدم نوعی گراب دشمن محسوب می شود. ممکن است خطرناک باشد. گفت باید بدانند روحانیت در کنار رزمنده ها حضور رزمی تبلیغی دارد. شبهای جمعه و چهارشنبه به جمکران می رفت. می گفت هر وقت به جمکران می رم نیروی تازه‌ای برای ادامه تحصیل و مبارزه با نفسم ماره در خود احساس می کنم. رضایت مولا بقیت الله رمز توفیق در کار هاست. همیشه به سرباز امام زمان بودن می بالید و با این آرزو زنده بود. با اینکه مسجد جامع سوسنگرد زیر آتش دشمن بود ولی نماز جماعت مان تعطیل نمی شد. شهید مهدوی بعد از نماز حداقل 5 دقیقه به امام زمان توسل می کرد. حاضرین را توصیه می کرد که از توسل به امام عصر غافل نباشند. وقتی به نام مبارک حضرت صاحب العصر می رسید، محکم دستهایش را روی پاهایش می کوبید و چنان حالی پیدا می کرد که گویی نزدیک است قلبش از جا کنده شود. آنچنان با تمام وجود آقا را صدا می زد که گویا اگر آقا این لحظه نیاید جان از بدنش بیرون می رود. مسجد جامع سوسنگرد به دلیل اصابت توپ و خمپاره‌های متعدد به مسجد مخروبه‌ای تبدیل شده بود، طوری که کسی نمی‌توانست داخل آن نماز بخواند. محمد مهدی و چند نفر دیگر از روحانیون زحمت کشیدند و مسجد را تمیز کردند. مسجد دوباره رونق گرفته، تراوت تازه‌ای پیدا کرد. از آن به بعد همگی آنجا نماز می‌خواندیم. محمد مهدی امام جماعت ما بود، من هم مکبرش. عملیات طریق القدس بود. گردان ما به منطقه‌ای پر از سیم خاردار و مینگذاری شده رسید. فرمانده شروع کرد به صحبت کردن و گفت باید هر طور شده گردان ما از اینجا بگذرد. نیاز هست که یکی دو نفر داوطلبانه جلو بروند و با فدا کردن جان خود راه را باز کنند. هنوز حرف فرمانده تمام نشده بود که محمد مهدی بلند شد و شروع کرد به دویدن. شهادت زیبای او آسمان منطقه را دلنگیزتر کرده بود.
بعد از شهادتش چند روز صبر کردیم تا جنازه اش را آوردند. هنگام تشییع پیکرش یادم افتاد چقدر نماز را دوست داشت. تا صبح همانجا سر مزارش نماز خواندم. نمی توانستم زخمهایش را ببینم. از تمام آن قد و قامت نازنین تنها سرش را دیدم. تمام پیکرش بوی عطر می داد. آرامش خاصی در صورتش دیده می شد. با دیدن چهره اش نوای نوحه های حسینیش در گوشم پیچید. طبق وصیت ایشان پنج شنبه هر هفته مراسم مرثیه سرایی برای حضرت سید الشهدا علیه السلام برگزار می کردیم. یک بار قرار بود تشییع 40 شهید در شهر انجام شود. به همین خاطر مراسم را یک روز عقب انداختیم. همان شب به خواب عروسمان آمده گفته بود شما از چه کسی اجازه گرفته اید و در را بسته اید؟ حضرت فاطمه علیه السلام از این کار شما ناراحت شده است. یک بار دیگر هم روزه را تعطیل کردیم. شبش به خواب خواهرش آمده بود و گفته بود به خدا خودم آمده ام روزه بخوانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متن وصیت نامه عبد ذلیل و عاصی علی رضا خانی محمد مهدی مهدوی به تاریخ 2/6/1360 بعد از حمد و سپاس و اظهار عبودیت بر پیشگاه الله الرحمن الرحیم و صلوات بر سید الانبیاء و المرسلین و اولاد طاهرین حضرت ختمی مرتبت و بعد از شهادت بر وحدانیت خدای متعال نبوت رسول اکرم امامت علی ابن ابی طالب و 11 فرزند معصوم وی و اقرار و یقین به روز قیامت و اعتقاد به ولایت نایب بر حق حضرت بقیت الله العظم حضرت امام روح الله الموسوی الخمینی و تصدیق راه مقدسش اینک مطالبی را که از قلب سوزان و پیوسته در تپش یک عبد عاشق نشأت می‌گیرد برای انجام تمامی مسئولیت‌ها اشاره می‌کنم. خدایا ای آشنای اسرار نهانی قلبم، ای تنها امید در لحظه‌های ناامیدی، ای آنچه فقط احساس می‌کنم و زبان و قلم از توصیفت عاجز است، آگاهی که غیر از شهادت مطهری نیافتم که گناهانم را بزدایم، غیر از در شهادت در دیگری بر روی خود باز ندیدم که بی دیدارت بشتابم. حدود 5 ماه و چند روزی است که هر لحظه در هر مکان منتظر اجابت دعایم هستم. معبودا، خود آگاهی که چقدر معصیت و گناه دارم. تو می دانی که سنگینی گناهانم دیگر خسته ام کرده. با حالت وضو و رو به قبله وصیت نامی خیش را می نویسم. به امید اینکه با وضوی خون تمامی خطاهایم را پاک کنم و به بارگاه عالم پناهت باز آیم. خدایا، مایوسم نکن. معبودا، به حق زهرا ناامیدم مکن. مهدی جان، مولا جان، یک عمر صدایت زدم اما لیاقت دیدارت را نیافتم، اما ناامید نیستم. بدین امید گام در راه می‌گذارم که در آخرین لحظه مرگم جمال دلارایت را ببینم. وحچه خوش است که ولو یه لحظه انسان معشوق خود را ببیند. آری، ما بی لیاقتیم، گناهکاریم، روسیاهیم، اما چه کنیم که محب توییم. محبتت در اعماق جانم ریشه دوانیده. به حق عمت زینب از خدا بخواه این محبت و عشق ما را پاک گرداند و بارور کند. پدر، مادر، برادران و خواهران، من که تمام عمر برای هیچ کس، حتی برای شما نتوانستم مفید واقع شوم و خدمت کنم. اصولا داشتن من با نداشتنم مساوی بود، اما شما از روی محبت و لطف مرا مورد لطف امیدوارم و شدیداً التماس می کنم که مرا ببخشید و برایم طلب مغفرت کنید، که دعای پدر و مادر در حق فرزند زود قبول می شود. شدیداً خواهش می کنم که برای من اگر به فیض عظیم شهادت برسم گریه نکنید. اگر گریه دارید بر حسین بکنید و اطفال حسین، زیرا تا حال مظلومی چون ایشان و زن و بچه هایش به صحنه روزگار نیامده است. به علی اکبر حسین گریه کنید که لیلا عمری در فراغش خونگری است. وصیت می کنم بعد از شهادت من هر هفته حداقل یک مجلس روزه ابا عبدالله و سایر ائمه، خصوصا حضرت زهرا و حضرت زینب ترتیب دهید. مسلم بدانید در صورت اذن خدای متعال من هم آنجا خواهم بود، زیرا شما می دانید که من چقدر به حسین و روزه امام حسین علاقه داشتم و خود را نوکر او می دانم. مادر، تو را به حق زهرا حق خود را بر من ببخش. شما برادران، دوستان، فامیل ها و هر کسی که وصیت نامه‌ام به شما می رسد، بدانید که صراط مستقیم فقط و فقط یکی است و از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. خیلی مواظب باشید. خط امام امروز صراط مستقیم است. خود را زیر چتر رحمت الهی و پیرو خط امام عزیزمان قرار دهید، که بدون امامت هیچ عملی روح ندارد و قبول نخواهد شد. به قرآن مجید زیاد توجه کنید. راضی نشوید که روز قیامت قرآن در حضور خدا از ما شکایت کند. هر روز لااقل چند آیه قرآن بخوانید. بر شما باد نماز، نماز. بر شما باد نماز شب. پیوند خود را با خدا قطع نکنید و هیچگاه ناامید نباشید. هیئت‌های امام حسین و مجالس روزه را پر رونق کنید، که ما هرچه داریم از اینها داریم. مساجد را خالی و غریب نگذارید. به برادر محمد محمدی و سید محمد رضا تاج‌الدینی، یونس عاقل نهند و محمد تقی قوی دل وصیت می کنم. من حدود یک ماه روزه و یک کفاره روزه، یعنی 61 روز روزه و 2 سال نماز مشکوک دارم، که در صورت شهادت بزرگواری می فرمایید و به عهده می گیرید. تمام کتاب هایی که دارم به اهل علم، طلاب متقی و متعهد به توسط این 4 نفر داده شود. اموال غیر کتاب متعلق به پدرم هست که هر جور صلاح دید مصرف کند. برادران، چه در جبهه و چه در پشت جبهه، از وسایلم هر چه یادگاری خواستند با اجازه پدر و این 4 نفر می توانند بردارند. در آخر این نوشتم از تمام کسانی که این نوشته به دستشان برسد عاجزانه التماس دعا دارم. سلام قلبی خود را به تمامی دوستان، خصوصا به بچه های مسجد جزائری اهواز و بچه های مسجد المهدی تبریز و سایر مساجد محله می رسانم. علیرضا خانی، محمد مهدی مهدوی، 2/6/1360.